الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به رواية إسحاق بن عمار یک نکته ای عرض کنم. ما این تعبیر که و کذالک یفعل فی السعی و فی رمی الجمار رو اشکال کردیم که شاید به این معنا باشه که این آقایی که در اثناء طواف مریض شد، این آقا اگر یکی دو روز صبر کرد خودش خوب شد، خودش طواف میکنه. خوب نشد نائب میگیره، طواف میکنن از طرفش، نمازش رو خودش بخونه. و کذالک یفعل فی السعی و فی رمی الجمار ممکنه به همین منعتل علتن فتواف بخوره، نه اینی که آی زنجانی مطرح میکنن که موضوع عوض شد. این دیگه موضوع شد منعتل علتن فستر، منعتل علتن فی رمی الجمار، که خب نتیجه هایی داره که باید ملتزم شد. که مثلا اگر کسی در رمی جمار قبل از سنگ چهارم زدن بیمار شد، نائب میگیره این رمیش باطله، صبر میکنه. اگر خوب شد خودش از نو رمی جمار میکنه، خوب نشد نائبش از نو رمی جمار نیابتی میکنه. اما اگر بعد از شوت، بعد از رمی چهارم بود، سنگ چهارم رو زد، اینجا لازم نیست صبر کنه. به یک کسی که کنارش هست میگه سه تا زنگم تو بزن، میگن آقا تو نیم ساعت دیگه حالت خوب میشه، میگه نه دیگه. و کذالک یفعل فی السعی و فی رمی الجمار، خود در مورد طواف مگه نگفت که اگر چهار شوت انجام داد بعد مریض شد لازم نیست صبر کنه تا خوب بشه، برای اون سه شوت نائب میگیره. در رمی جمارم که حکم همون طواف رو بار کردن، ما میگیم نه، معلوم نیست یفعل فاعلش عوض شده باشه، فاعلش همون من اعتل علتن لا یقدر و معها علی طواف باشه. یه نکته هم عرض کنم و اون اینه که ما قبلا این رو گفتیم اگر این روایت دلیل بشه بر حرمت تکلیفیه قطع طواف، که در قطع طواف بعید هم نیست دلیل باشه بر حرمت تکلیفیه قطع، حالا آقای زنجانی در سعی و رمی الجمار هم این رو فرمودن، ولی ما در مورد طواف استطارشون رو قبول داریم، قدر متقنگیری باید بکنیم، مفهوم مطلق نداره. این که ایشون میفرمان از این روایت استفاده میشه قطع طواف مطلقا حرام است، نه اطلاق نداره. چرا؟ برای که در مورد این بیمار گفتن این کسی که بیمار می شود بعد از سه شوط طواف، فهازام ما غلب الله علی فلا بأس ان یؤخر الطواف یوما و یومه. می فهمیم که قطع طواف اختیارا مطلقا جائز نیست. اگه مطلقا جائز بود اینجور تعبیر نمی کردن که این آقا خب بیمار است، خدا او را بیمار کرده است، پس اشکالی ندارد تأخیر بیندازد طواف را یکی دو روز، بعد که خوب شد بیاد کل طواف را اعاده کنه. مفهوم مطلق نداره. جالب اینه که ایشون و درستم هست جمله شرطیه رو میگن مفهوم مطلق نداره. ان کان العالم عادلا فاکرمه مفهوم مطلق نداره، که ان لم یکن عادلا فلا یجب اکرامه مطلقا. شاید اگر عادل نبود ولی هاشمی بود یجب اکرامه، که مفهوم فی الجمله میشه، که ما هم قبول داریم این رو. این روایت که از جمله شرطیه بالاتر نیست؟ نه، ببینید اینجوری نیست که شما میگید لعنهو تعبیر اینه من اصل علتا لا یقدر معها علی التواف فا این کانتا فسلاست اشواط فهازا مما غلب الله علی فلا بعث ان یؤخر التواف یوما و یوما. فای تفریه همین مقدار کافی است در صدق این فای تفریه که اگر این آقا بیمار نشده بود به طور مطلق به او اجازه میدادن که آقا میتوانی رها کنی طواف را. قدر متعقن از حرمت قطع طواف اونجایی میشه که طواف مجزی باشد ظاهرا و واقعا. اگر یک طوافی است بنابر احتیاط واجب باید اعاده شود یا شبهه حکمیه قبل الفحصه که البته عملا خیلی از این احتیاطهای واجب هم شبهه حکمیه قبل الفحصه ولی بالاتر از احتیاط واجب. اصلا من رساله رو ندیدم اونم احتیاط واجب از فتواست. در اصلا تمام یه مسئله پیش اومد، حالا بیام یه آقایی رو پیدا کنم مسئله ازش بپرسم اونم بلد باشه بلد نباشه ولش کن. شوط اول میگه رها میکنی و از نو شروع میکنی، چه اشکال داره؟ چون این طواف من مجزی ظاهری نیست، باید برم تحقیق کنم ببینم نظر مبارک مراجع عظام چیست، صحیح هست یا صحیح نیست. پس این مجزی ظاهری نیست. وقتی مجزی ظاهری نبود خارج از قدر متعقن از حرمت قطع طواف. شبیه اون چه که آیخوی در نماز فریضه فرمودن آقا دلیل و حرمت قطع صلات فریضه اجماعه. حالا بعضی ها یه روایتی مطرح میکنن، روایت حریز اونم شبهه ارسال داره، اما اخبرهو تو نقل کلینی هست که اذا خنت فی الصلات و قد رأیت غریما لک او عبدن لکه قد حرب فقط استلاته و تبع غریمک. اگر در اثناء نماز بودی بدهکارت رو دیدی، بدهکار فراریت رو، غریمن لکه قد حرب، قریب به این مضمون نماز تو جمکران رفتی نماز میخونی یه دیدی این آقایی که داره رد میشه همونیه که چند میلیون ازت گرفته بود و فراری شده بود. فقط اصطلاعات وقت با قریمش بعضی گفتن این مفهوم داره که اگر همچون شرایط خاصی نبود لا تقت اصطلاعات. خب حالا وارد بحث از این روایت نمیشیم که به نظر ما این روایت هم اطلاق نداره، ولی حالا آقای خویی اجماع رو مطرح میکنه، میگه اجماع دلیل لبیه، قدر متعقن از اجماع بر حرمت قطع فریضه اونجاییست که فریضه واقعا و ظاهرا صحیح باشه. اگه در اثناء نماز مسئله پیش اومد نمیدونم چه کار کنم، لازم نیست نماز رو تمام کنم بنابر یکی از دو احتمال، نه نماز رو قطع میکنم چون هر کاری بکنم احراز صحت صلات ظاهرن نمی کنم، دلیل نداریم بر حرمت قطع این فریضه. اینجا هم ما همینو میگیم. راجع به بحث دیروز هم که ما گفتیم وقوف علی الصفا للدعا یا وقوف علی المروه للدعا ولو موجب فوت موالات عرفیه بشود اشکال ندارد به خاطر جمع بین دو صحیحه معاویه ابن عمار. یک روایتی هست که اونم صحیحه معاویه ابن عماره، ممکنه کسی به او استدلال کنه. راجع به حج النبی صلی الله علیه و آله داره که ثم اتى الصفا فسعد علیه و استقبل الركن الیمانی فحمد الله و اثنا علیه و قرع ببخشید و دعا مقدار ما یقرع سورة البقره مترسلا به اندازه قرائت سوره بقره آرام و بی عجله حضرت دعا کرد. فکر کنم یک ساعت بیشتر میشه، حالا یک ساعت دیگه فوت موالات عرفیه که میشه چی، پدر موالات عرفیه هم فوت میکنه. ثم من حضر الی المروه، سرازیر شد حضرت به مروه، فوقف علیها کما وقف علی الصفا ثم من حضر و عاد الی الصفا فوقف علیها ثم من حضر الی المروه حتی خرج من سعیه حتی فرغ من سعیه. ممکنه کسی به این روایت تسعیه استدلال کنه بر اثبات همین استحباب وقوف بر صفا و مروه در اثناء سعی ولو موجب فوت موالات عرفیه بشه، چون گفته میشه که درسته که حضرت ابتدا قبل از سعی وقف علی الصفا و دعا به مقدار ما یقرأ سورة البقره، ولی بعد داره که انحدر الی المروه فوقف علیها کما وقف علی الصفا، اطلاق تنزیل اقتضا میکنه که حضرت در مروه هم به همون مقدار توقف کرد که در صفا توقف کرده بود. به نظر ما این ظهور نداره، صدق میکنه وقف علیها کما وقف علی الصفا در این که حضرت همونطور که در صفا وقوف کرد در مروه هم وقوف کرد، اصل وقوفش را بیان کند و یا کیفیت وقوفش رو از جهت استقبال کعبه، چون وقف علی الصفا و استقبل الركن الیمانی، اینجا وقف علی المروه کما وقف علی الصفا یعنی مستقبل الکعبه، اما این که مقدار وقوفش هم مثل وقوف بر صفا بود، خب اینجوری بود بهتر نبود تعبیر بشه که و وقف علیها به مقدار ما وقف علی الصفا؟ من فکر میکنم تعبیر عرفی بهتر میشد. ظهور نداره وقف علیها کما وقف علی الصفا در بیان مقدار وقوف. وانگهی ببینید قضیه خارجیه است، قضیه خارجیه است، میگیم پیغمبر اینجور وقوف کرد. بنده ارزم یه صدق میکنه وقف علیه کما وقف علی الصفا اصل وقوف بود، استقبال کعبه هم بود، اما مقدار وقوف هم همون مقدار بود. وانگهی یک اشکال عمومی داریم چه بر این روایت چه بر همون دوتا صحیحه دیروز معاویه بن عمار که یک مقدار القاء خصوصیت باید بکنیم، چون این روایت و اون دو روایت دیروز بیش از وقوف بر مروه رو بیان نمی کنه در شوط اول، وقوف بر صفا هم که قبل از سعی، اما وقوف های بعدی رو از کجا بفهمیم؟ خب از مروه برگشتیم به صفا، بازم مجازیم یک ساعت وقوف کنیم در پایان شوط دوم؟ تو این سعیه داره که ثم من حضر و عاد الی الصفا و فوقف علیها، این دیگه کما نداره، بار دوم که حضرت یعنی بعد از صوت دوم که به صفا رسید وقف علیها، اما چه مقدار وقوف کرد؟ شاید 5 دقیقه 10 دقیقه که موجب فوت موالات عرفیه نمیشه دیگه، بعد از اونم که اصلا نداره که ثم من حضر الی المروه دیگه نداره فوقف علیها، نه دیگه تموش. ثم من حضر الی المروه حتی فرغ من سعیه، دیگه یه مقدار القاء خصوصیت میخواد. القاء خصوصیت هم دیگه همه کس یک جور نیستن در القاء خصوصیت کردن. بعضی ها استظهار میکنن که فرقی نیست بین این اشوات، ولی خالی از اشکال نیست. ما چه میدونیم؟ بالاخره اگر موالات عرفیه اصل باشه در سعی، الا ما خرج به دلیل، اونی که خرج به دلیل وقوف بر صفاست قبل از شروع در سعی، و وقوف بر مروه اولین بار که به مروه میرسیم بعد از شوط اول. اما در ادامه بازم میتونیم وقوف کنیم بر صفا در پایان شوط دوم، یا بر مروه در پایان شوط سوم، و هاکذا. انصاف اینه که احتمال میدیم که همچو کاری مجاز نباشیم بکنیم. فلا یخلو اطلاق الحکم به استحباب الوقوف على الصفا والمروه فی جمیع الاشواط من اشکال. اینم که در روایت داریم اذا اردت ان یکثر مالک فاکثر الوقوف على الصفا، یا اتل الوقوف على الصفا، نگفته فی اثناء السعی، که نگفته. که این مثل این میمونه که اذا اردت ان یکثر مالک مثلا فشرب الحليب، مثلا حالا که وسط نماز شیر بخوره تمسکن به این روایت جعلیه، خب این درسته؟ ربطی نه، این حکم نفسی رو بگه، شما میخواید نفی مانعیت بکنید، حکم آخریست نفی مانعیت. قبل از سعی میرفتم، قبل از سعی اتل الوقوف علی الصفا. آقا استحباب اکثار وقوف بر صفا، این دیگه این حکم نفسی، چه رفتی داره بگیم مانع از موالات بین اشواط سعی نیست؟ این یه حکم آخریست، حکم وضعیست، لا یقاس احد و ما بالآخر. از این بحث بگذاریم. نه، کسی از این روایات نخواست استفاده کنه جواز جلوس در اثناء شوط را. اون بحث جلوس للاستراحه یک مسئله دیگریش که انشاءالله بعداً خواهد آمد. مسئله 336. در نسیان سعی، همین جوره که می‌فرمایید، در نسیان سعی دلیل داریم، در نسیان سعی دلیل داریم که اگر من نسیه جزء من سعیه اتم سعیه. این رو شما دلیل بر چی میگیرید؟ اگر میخواهید دلیل بگیرید بر عدم موالات عرفیه، یعنی به نفع ما میخواهید عرض شود که باشه، خب درسته آدم خوشش میاد که تأییدش بکنن، ولی دیگه انصاف هم خوب چیزیه. این روایت در مورد نسیان سعیه. ممکنه کسی موالات عرفیه رو معتبر بدونه، ولی بگه در نسیان سعی دلیل خاص داریم که شارع عفو کرده است از اخلال به موالات. ما بحثمون در عالم عامد هست که میخواییم تأیید کنیم عدم موالات عرفیه رو حتی برای عالم عامد. مسئله 336. لو بدع بالمروه قبل الصفا فان کان فی شوطه الاول الغاه و شرع من الصفا و این کان بعده الغا ما بیده و استعنف السعی من الاول. اگر کسی اشتباهاً عمدن از مروه شروع کنه سعی رو، فرض کنید 8 شوط هم به جا بیاره، اینجا جور نیست که بگیم خب اون شوط اول از مروه به صفا ملغا، اون هفت شوط دیگر مقبول. نخیر، مستفاد از روایات اینه که کل این سعی ملغاست. صحیحه معاویه بن عمار: من بدع بالمروه قبل الصفا فلیطرح ما سعا و یبدع بالصفا قبل المروه. اطلاق داره. اینطور نیست که ما بگیم فقط شوط اول ملغاست، نه خیر، کل سعی ملغاست. در واقع میشه یه واجب تعبدی که شروع سعی باید از صفا باشه. مرحوم صاحب جواهر فرموده دو تا روایت داریم، بعید نیست از این دو روایت بفهمیم فقط شوط اول ملغاست که از مروه به صفا آمده، دیگه از صفا به بعدش مشکل نداره. اون دو تا روایت، یکی روایت علی بن ابی حمزه است: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل بدع بالمروه قبل الصفا قال يعيد، الا ترى انه لو بدع بشماله قبل يمينه في الوضوء يعيد الوضوء. روایت علی ابن ابراهیم عن ابی عن اسماعیل ابن مرار عن یونس ابن علی السائق، ببخشید، عن یونس عن علی السائق قال سئل ابو عبدالله علیه السلام و انا حاضر عن رجل بدع بالمروه قبل الصفا قال یعید، الا ترى انه لو بدع بشماله قبل یمینه کان علیه ان یبدع بیمینه ثم یعید علی شماله. صاحب جواهر میگه ببینید تشبیه حضرت رو، فرمود کسی که از مروه شروع کنه به صفا مثل کسی است که دست چپش رو در وضو زودتر از دست راست بشوره. باید دست چپش رو دو مرتبه بشوره. سوال: اگر من دست چپم رو زودتر شستم بعد دست راست رو شستم، بعد متوجه شدم آقا این چه کاری بود من کردم، اشتباه کردم، هنوز دست چپ و راست رو یاد نگرفتیم، گفتیم خب تدارک میکنیم. فقها چی میگن؟ فقها میگن دست راست رو که شستی، صورت رو شسته بودی، الان هم دست راست رو شستی، دست چپت رو بشور، وضوعت رو تمام کن، برو دنبال کاره. هیچ کس نمیگه وضوعت باطل است، باید از نو وضوع بگیری. اونی که زودتر شروع کردی برخلاف ترتیب که غسل یده یسرا بود، او ملغاست. خب امام هم تشبیه کرد بدع به صف مروه را به بدع به غسل یده یسرا در وضو. خب ظاهر تشبیه اینه که اینم حکمش همونه، اینی که زودتر شروع کردی که از مروه به صفا بود، این ملغاست. ولی از صفا که میای طرف مروه بعد از آن، این مثل اینه که دست راستت رو داری میشوری، این که چرا ملغا باشه؟ این فرمایش صاحب جواهر تمام نیست. حالا غیر از بحث سندی در این دو روایت، که روایت اول از علی بن ابی حمزه است که البته ما با استصحاب بقای وساقت قبول داریم، ولیکن مشهور متأخرین ظاهرا قبول ندارن. روایت دومم علی سائق در سند هست که هیچ توثیق نداره، فقط در رجال کامل الزیارات هست که ما قبول نداریم، آقای خویی هم بعدها دیگه برگشت از نظریه توثیق عام رجال کامل و زیارات. این که یونس ابن عبدالرحمن از اون نقل میکنه و یونس ابن عبدالرحمن از اصحاب اجماعه، خب ما نظریه اصحاب اجماع رو قبول نداریم. نظریه اصحاب اجماع بیش از این نیست. بارها عرض کردیم که اجماع داریم بر وثاقت این 18 نفر که یکیشون یونس ابن عبدالرحمنه و تصدیقهم فیما یقولون، اجمعت الاصابه الا تصدیقهم فیما یقولون و اقر رولهم بالفقه والعلم. نه این که تصدیقهم فیما یقولون تو دروغ نمیگی، نه این که اگر شما نقل بکنی از زید ابن ارقم، زید ابن ارقم هم دروغ نمیگه. و تصحیح فیما یسوان هم بیش از این ظهور نداره. تصحیح فیما یسوان هم یعنی همین تصدیق فیما یقولون که در عبارت کشی هست. این از حیث اینها صحیحه. اجماع مگه میشه پیدا کنی؟ اجماع، اجماع فقط بر وثاقت نیست. اگر رولهم بالفقه والعلم و قالوا افقه الاولین والآخرین زراره، اینا خیلی مهمه. اجماع بر فقاهت کم پیدا میشه. یکی مثل حاسد احمد خونساری باشه مجمع علیه بر عدالتش باشه. خیلی از آدمای خوبن میبینی بعضیا پیدا میشن تشکیک میکنن. اجماع بر خوبی کم پیدا میشه، زیاد نیست. با وجود این سلایق مختلف چی نبوده؟ نه در حالا نه یه ابو بصیر چیزه ها اسدیه، یحیی بن القاسم الاسدیه. دیگه نظر کشیم بوده دیگه که اینها مورد اجماع اصابه بودن. خب شما بالاخره دارید اشکال میکنید به ادعای کشی، چون این که مسلمه دیگه. اجماع میخواد بگه بر خوبی اینها بوده، بر فقیه بودن اینها بوده. عرض شد خدمتتون که حالا این بحث سندی، بحث دلالی هم روایت اول که اصلا داره یعید الوضو، ارادن یعید الوضو. حالا شما میگید آخه در وضو مسلم است که در اثناء وضو اگر ملتفت شد، هنوز موالات عرفی مختل نشده، اعاده کل وضو لازم نیست. خب بله قبوله، اما فرض روایت شاید اونجاییست که موالات عرفی مختل شده، بعد از مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه یادش اومد که دست راستش رو بعد از دست چپ شست. روایت دوم بله نداره یعید الوضو، داره علیه ان یبدا به یمینه ثم یعید علی شماله، ولیکن تشبیه لازم نیست من جمیع الجهات باشه. در اصل عاده امام فرمود کسی که بدع بالمروه قبل الصفا یعید. یک استشهادی فرمود، فرمود نمیبینی اگر کسی دست چپش را در وضو زودتر بشورد باید دو مرتبه دست چپش را بعد از شستن دست راست اعاده کند. در این جهت استشهاد حضرت فرمود. اما این که خارجن شما میدونید وضو اعاده نمیشود، یک مطلبی نیست که در روایت مطرح شده باشه نفیان و اثباتن. اونی که امام استشهاد کرد این بود که آقا دست چپت رو اگر زودتر شستی در وضو باید دو مرتبه دست چپت رو بشوری، پس شما باید دو مرتبه این مروه از صفا رو که اومدی دو مرتبه اعاده کنی. از این جهت مثل همه. این دلیل نمیشه که صحیح معاویه ابن عمار که میگفت یترهما سعا، کل سعی گذشته رو باید الغا کنه، بگیم او قرینه برخلافش پیدا شده. نه، هیچ قرینه برخلافش پیدا نشده، چون این استشهاد در این روایت علی سائق در این مطلبه که حضرت فرمود دست شفت رو در وضو زودتر شستی قبل از دست راست، باید دست شفت رو دو مرتبه بشوری. حالا از خارج ما میدونیم وضو باطل نمیشود قبل از فوت موالات عرفیه، اونه که امام مطرح نکرد تو این روایت و استشهاد به اون نبود که اطلاق داره. اتفاقا بله، چرا قابل جمع؟ آقا فلیت رم وقتی تنافی نداد چرا جمع میکنید؟ جمع عرفی بین خبره نیست که تنافی بدوی دارد. من گفتم تنافی ندارد، در اون سعیه بیش از این نگفته، نگفت چی درسته، نگفت درسته. تو این روایت علی سائق فرمود که اگه دست چپت رو در وضو زودتر از دست راست شستی، دست چپت رو دو مرتبه بشور. حرف از صحت و بطلان وضو نزده. در اصل این که اکتفا نمیشه، اکتفا نمیشه به این کاری که کرده، در این جهت مشترکن با هم. اصلا مگه در اصلاحی که در این روایت، در این روایت علی سارا فرض نشده دست شبش رو شست بعد دست راستش رو شست، که حضرت اونجا رو فرض کنه بفرماید خب دست شبش ملغا، یه بار دیگه دست شبش رو بشونه. نه، ممکنه دست شبش رو شستن و دست راستش رو نشست. ببینید تشبیه به چه مقداره، تشبیه بیش از این نیست که آقا الا ترا این گفت یعید، خود یعید یعنی یعید و سعی اطلاق داره. ببینید خود این روایت علی سائق راجع به سعی اطلاق داره، میگه رجلون بدع بالمروه قبل الصفا قال یعید، یعنی یعید و سعی. حضرت فرمود الا ترا کسی که دست چپش را در وضو قبل از دست راستش بشوید، باید اول دست راستش را بشوید بعد دست چپش را، یعنی اکتفا نکند به اون غسل ید یسرا قبل ید یمنا. در اصل این دوتا که عدم احتساب اون عمل گذشته برخلاف ترتیب انجام داده، این که مقبول نیست، هر دو مشترکن، در این جهت با هم مشابه همن، بیش از این ضرور نداره که نه در این جهت هم که در وضو کل وضو باطل نمی شود، پس در سعی بگیم کل سعی باطل نمی شود، در این هم شبیه همن، این از روایت استفاده نمیشه. و صحیح معاویت ابن عمار هم اطلاقش میگه فلیت رحما سعا، ممکنه حتی از اون سعیه معاویت ابن عمار عام که میگه فلیب ابدع بالمروه وقتم به سع بالمر ابدع به صفا، ابدع به صفا وقتم بالمروه، از اونم استثنا کنیم. شرط شرعی سعی اینه که شروعش از صفا ختمش به مروه، از اون روایت هم استفاده کنیم. اگر از مروه شروع کردی شرط شرعی شما مراعات نکردی، کل سعی ملغا است. بله، به قول ایشون این هم میتونه باشه که در از اون وقتی که اشتباه کرده به بعد اعمال بعدی باطله. خب در سعی سعی نتیجه میشه چون از اول اشتباه کرده و اعمال بعد از اشتباهش باطله. خب تو وضو هم از وقتی که اشتباه کرد دست چپش رو زودتر شد، اعمال اون عمل و اعمال بعدی باطله. نه اگه میگه تشبیه، خواهم این تشبیه دیگه. نه بقیه بله، نه اعمال بله، روایت که فرض نکرده دست راستش رو شسته بود. اعمالی که اگر اعمالی که مترتبه بر غسل ید یسراس باطله دیگه، یعنی اگر مسح هم کرده بود باطله، ولی اون غسل ید یسرا که مترتب بر اون نیست. ببینید ما اصل ادعامون اینه که تشبیه بیش از این نیست. تشبیه هم نکرد از ذر، اصلا تشبیه نکرد از ذر. آخه یه چیزی گاهی بعضی ها غلط میندازن آدمو، میگه فرق این آیه با اون آیه چی میشه. حالا اصلا آیه رو اشتباه میکنه، آدم فهم میکنه دیگه، مسلمه که اینا با هم فهم میکنن، دنبال فرق میگرده، بعد معلوم میشه بابا اصلا این آیه اینجوری که اون خونده نیست. میگن تشبیه تشبیه، آخه کجای روایت تشبیه کرده؟ روایت استشهاد کرده، استشهاده. الا ترا، اول فرمود یوی که زایش که یوی دوستن، الا ترا انه لو بدع به غسل شمالی قبل یمینه اعاده کان علیه ان یعیده کان علیه ان یبدع به یمینه ثم یعیده علی شماله. یعنی اون غسل ید یسرا مقبول نیست، این بدعه از مروه به صفا هم مقبول نیست، اما این که بعد از این که رسید به صفا از اونجا به بعد مقبول است یا مقبول نیست، فوقش این روایت ساکته، فوقش ساکته. اطلاق سیه معاویت ابن عمار میگه فلیت رماسا، کل اون سعی باطل است و حق این است که بدع به مروه موجب بطلان کل سعی میشه و باید از نو شروع کنه. مسئله 337، لا یعتبر فی السعی المشی راجلا فیجوز السعی راکبا علی حیوان او علی متن انسان. در این که میشه راکبا سعی کرد روایت داریم، ولی مش افضله، اینو از روایت استفاده کنید، مش افضله. اما این که آقای خویی فرمود فیجوز و سعی و علی متن انسان، که ظاهرش این است که اصلا اختیارن انسان میتونه سوار بر یک انسانی بشه، اون انسان اینو ببره از صفا به مروه و برگردونه، این اختیارن جایزه، چون داره یجوز و سعی و راکبن علی حیوان او علی متن انسانه، در حال اختیار ظاهرش اینه که این جایز است. و در استفتاءات هم هست از آقای خویی که هل یجوز و رکوب العربت اختیارن، میشه آدم سالم اختیارن بگه آقا بذار برای حوثم شده یک بار سوار این ویلچرها بشیم. خب یه وقت ویلچر رو خودش حرکت میده که اون مشکل نداره، یه وقتی نه قائد داره، سائق داره، کسی او رو حرکت میده. آقای خویی میگه اشکال نداره. چرا؟ من که همین که به او گفت مرو سعی بده، رفت نشست اونجا و اون صاحب ویلچر اینو حرکت داد، عرف میگه که آقا سعی کردی؟ این بنده خدا میگه بله سعی کردم. مثل این که شما میگن آقا دیروز تهران رفتی؟ میگی بله رفتم. با این که خب رفتی سوار ماشین شدی راننده بردتت. به نظر ما این فرمایش تمام نیست، برای اینکه ظاهر روایات اینه که ما سه مرحله داریم در سعی، مثل طواف، یسعا یسعا به یسعا ان، سعی بکند او را سعی بدهند، از طرف او سعی بکند. ظاهر اینه که از روایات استفاده میشه، ان لم یتمکن یطاف به، ان لم یتمکن من السعی یسعا به. البته این تیکه در روایت نیست، ولی اون تیکه اول از روایات صریحا استفاده میشه. کسی که متمکن از طواف نیست یطاف به، کسی که متمکن از سعی نیست یسعا به. خب یعنی اینا سه مرحله هست. مرحله اول سعی، مرحله دوم برای کسی که عاجز از سعی یسعا به. راکبن یسعاست، پیغمبر که یسعا علی راحلتهی، اون نمیگن شطور او رو سعی داد. ولی اگر این آقا سوار ویلچر بشه یکی او رو هل بده، میگن این آقا سعیش داد. آقای خویی میگه هر دو صدق میکنه، هم یسعا صدق میکنه هم یسعا به. خب ظاهر این سه مرحله اینه که موقعی نوبت یسعا به میرسه که عاجز بشی از یسعا. ان لم یقدر یطاف به، عرض میکنم راکبن یه وقت خودش سواره بر شطره، خودش سواره بر دوچرخه است، خودش سواره بر ویلچره و ویلچر باتری داره، این باتری رو خودش فشار میده میره جلو، ولی این یسعاست. اما یه وقتی دیگری او رو هل میده میبره جلو، این یسعابه و این مجزی نیست. این جای سیستانی فرمودن که اگر بتونه این آقا پاشو بذاره رو زمین، متوقف کنه این ویلچر رو، نه اینکه به اون صاحب ویلچر بگی آقا تو رو خدا واسو، اون نه، خودش بتونه پاشو بذاره زمین یا دست بگیره اون چرخ ویلچر رو. دستان قوی داره، هرچی پاش مشکل داره دستش قویه، سریع چرخ ویلچر رو میگیره. آره آخرش اینه که عرض داره که این چی میشه، عرض داره که چپه میشه. این فرمایش میگه اگه اینجوریه اب نداره، ولی اگر نه دیگه وقتی شما سوار شدی اون حرکت داد دیگه در اختیار تو نیست، این نه، این مجزی نیست. آقا اونجایی هم که من بتونم نگه دارم اونم مجزی نیست. چرا؟ برای این که مثل این میمونه که من دراز کشیدم، یه آقایی میگه بلند شو بریم مهمونی، میگم نمیام، دستمو میگیره میبره. حالا میتونم مقاومت کنم، اما میگم ولش کن، حالا دیگه دستمو میگیره ببره، بذار ببره، تو دلم از خدا میخوام برم اونجا، ولی با منت. این میگن ذهبه، نه میگن ذهبه بهی، فلانی رو برد. صرف این که من میتونم ایجاد مانع کنم که دلیل نمیشه به من بگن ذهبه. اینجا من میتونم ایجاد مانع کنم، این که نمیشه سعا، امر بکند سعا نیست، یسعا. اینجا چون او میبره یسعا به، یسعا به وقتی شد، صرف این که من میتونم پا بذارم رو زمین ایجاد مانع کنم که این از یسعا به نمیفته، یسعا نمیشه. ولذا به نظر ما این مجزی نیست. سمول بفرمید انشالله تا فرد.